اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
در خاک جاودانه که نفرین خورشید را ز پنجرهش پرواز داده بود، باری دیگر شب لرزه های مرگ از پشت پنجره پنهان شده است. انگار آفتاب قرار است در بامداد فردا دریای نور را در چشم های خسته ما جاری کند. ایران من قرار بر این است کاری کند، نه کارستان با دستهای مردانی، نه مردستان. علیرضا نوری‌زاده، پنجشنبه 11 آوریل 22 فروردین ماه، به شما سلام میکنم. قبل از اینکه بریم توی برنامه با مهمان عزیزم، بذارید یه داستان رو براتون تعریف کنم. 21 فروردین بود، کلاس 4 دبیرستان بودم. نوروز اون سال در عراق بودیم. دکتر پیراسته سفیر بود، دوست پدرم، ما هم رفته بودیم و اتفاقا دکتر پیراسته رو سر لحظه سال تحویل توی صحنه حضرت علی دیدیم. اونجا معمولا چون زمین پر از شمع بود، بزرگانی که اومدن یک کفش جوراب پلاستیکی میپوشتن روی جورابشون، دکتر پیراسته هم به پاش کرده بود. به هر حال ما رو دعوت کرد به مهمونی عید سفارت رو که زنده یاد مرحوم رائدم در اون وقت وزیر مختار بود اونجا. برای اولین بار او رو من اونجا دیدم و نمیدونستم سرنوشت چه کار میکنه که 20 سال بعد کجا هم دیگر رو میبینیم و چه اتفاقایی میفته. به هر حال صبح 21 فروردین از هتل اومدم بیرون، یک کفاشی باتا بزرگ اونجا بود، دیدم ایستاده داره گریه میکنه. چون ازش 2-3 تا کفش خریده بودم، رفتم سلام چیه، گفت اعلیحضرت رو تیر زدن. اعلیحضرت رو تیر زدن. فکر کن اون زمان اینا عاشق شاه بودن، یا ایرانیای معاود بودن به قول معروف، یا اجدادشون اونجا بودن، یا شیعه بودن. به هر حال یگانه پادشاه شیعه عالم بود دیگه. و گریه میکرد. بعد همون شب مراسم دعا برپا شد در حرم حضرت علی، و در اونجا کلیدار حرم که خاندان بزرگی بود که بعدها من با یکی از عموزاده‌هاش اینجا استاد راهنمای من بود، دکتر عباس کلیدار در اینجا دانشگاه استاد راهنما بود، بعد مراسم گرفتم برای شاه دعا کردم. که حالا اینا نمیدونستن دقیقا، فکر میکردن مثلا باز یه اتفاقی افتاده، در حالی که شاه طوری نشسته بود. همون داستان استوار لشکری و اینا بود که جلوی رضا شمس‌آبادی ایستادن و زدنش رو تموم شد. دو تا اونا کشته شدن، اون گاردهای سلحشور. منظورم اینه جایگاه شاه اینجوری بود که در کربلا، در نجف، در حرم حضرت علی و بعدم در شنیدیم در کربلا مراسمی گرفته بودن دعای نیایش از اینکه شاه دچار اون حادثه سو نشده، نمرده، و اینکه اگر زخمی شده دعا کنه خوب بشه. این جایگاه ارتباط پادشاه با مردمش در زمانی کوتاه اون وقت به گونه‌ای میشه که توی تهران، توی شهرها، این مال اون زمانیست که در بهمن ما در دانشگاه ایشون رو سوء قصد کردن فخرایی که تیر خورد به لبا و به البته اونجا هم حرکت هایی که ایشون کرده بود مانع از این شده بود، ولی تیر به مغزش میخورد به هر حال. ولی کار به جای میرسه که اون وقت یه ملت میرن اونجا فریاد مرگ بر سر میدن. این حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری ایشون هم غافله. یک زمانی همین آقای صدام حسین در عراق محبوب قلوب بود، بعد به چی تبدیل شد؟ بعد کشته شد. امروز مردم عراق حسرتش رو میخورن. خیلی عجیبه. یا توی قذافی در لیبی و به طبیعت حال ما در ایران نسبت به محمد رضا شاه. و این سید علی آقا نمیدونه با این چارتا و نصفی دزد پارسدار از پس برنامه‌ای که برای ایران ریخته شده بر نخواهد اومد. خب طبیعتا میدونید امروز دکتر سازگارای عزیز مهمان منه و همونطور که توی این یکی دو روزه من گفته بودید دوست دارید همه برنامه امروز ما در بست و تخت راجع به مسئله پاسدارا باشه و فهرست سیاهشون. درود بر دکتر سازگاره عزیزم.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده، خدمت همه بینندگان عزیز. اما اگر اجازه بدید قبل از این که وارد بحث تحریم سپاه بشیم این رو به هموطنان سیل زدمون عرض کنم که به خصوص در خوزستان همین الان هم با سیل دست و پنجه نرم میکنن و قرار است دوباره شنبه و یک شنبه موج جدید باران بیاد. اهواز رو آب وارد شده و بسیاری شهرها و روستاها، ما در اینجا ایرانی ها و بسیاری دوستان به دنبال کمک به هموطنان سیل زده میدانم هستند، در حد استطاعت همه دارن کمک میکنن. اتفاقا من دیروز جلسات خوبی هم داشتم، امیدوارم بتونم یکی دو هفته آینده خبرهای خوبی بدم برای ارسال کمک‌های فنی مهندسی و بازسازی برای هموطنان. به هر حال گفتم این رو بگم که اگر خبر داغی مثل داستان تحریم اعلام سپاه به عنوان سازمان تروریستی موضوع بحثمونه، این به این معنی نیست که دل ما پیش سیل زده ها و هموطنانمون نباشه، تا نگویند که از یاد فراموشانند به قول سیاوش کسری.
دکتر سازگارم قبل از اینکه بریم روی ماجرای سپاه سیاه کار و سیاه نامه، انتخابات اسرائیل به نظر من جالب بود. خود آقای نتانیاهو دو روز پیش از انتخابات اظهار نگرانی کرده بود که ممکنه در این انتخابات برنده نشه، ولی به برکت جمهوری ولایت فقیه و تهدیدهای سپاه پاسداران آقای نتانیاهو یه بار دیگه از این هرز جواد جمهوری اسلامی برخوردار شد و غیر از مجموعه 70 کرسی لیکود آبی و سفیدشون 50 کرسی دیگر مجلس هم میان 8 حزب دیگه سرشکن شد که حزب مذهبی شاس 8 کرسی، حامی یهودیان مذهبی شرقی تبار به رهبری آریه دری، حزب یهودی توراتی 8 کرسی و اشکنازی و اولترا ارتدوکس شورای خاخام ها و اینا همه نشون میده که همینجوری داره میره جهت راست و تند. و بعد 15 نظامی در درون این پارلمان، 29 زن در این دوره مجلس حضور دارن و دوره قبل 37 زن بودن. یعنی ببینید وجود جمهوری ولایت فقیه باعث میشه یه جامعه مثل اسرائیل که یک جامعه نظام سکولار و دموکرات بود، محمود درویش شعرش رو توی حیفا چاپ میکرد، کتاب دبیر کل حزب کمونیست فلسطین توی تل‌آویو چاپ میشد و سمیع القاسم شب شعرش رو اونجا میذاشت. امروز همینجوری اسرائیل کشیده شده به سوی احزاب دستراسی دینی، چون در ایران یه حکومت دینی است که روی موشکش میرسه برای نابودی اسرائیل. خب دو تا سازگاره. قبل از هر چیز حالا این توضیح من دادم. اولا شما
البته آقای نتانیاهو خیلی خوبم ظاهرا از محبوبیت آقای ترامپ در اسرائیل
استفاده کرده. بله دقیقاً.
بیلبوردهای بزرگ که عکس دست دادن
دو تایشون
آقای ترامپ بوده و بله
بله میگن محبوب ترین رئیس جمهور آمریکا در اسرائیل آقای ترامپ.
بله خب برای تو کارهایی کرده مثل انتقال پایتخت به بیت المقدس یا ارتفاعات جولان و اینا. خب دست کم به کام بخش بزرگی از همین نیروهایی که گفتیم خیلی خوب میاد. این آقای نتانیاهو هم البته سیاست مداره خیلی هفت خط هر شبت آرکشته ای هم هست
واقعا. بله یه دور شما ببین قبل از سال 2000 میاد بعد زده میشه بیرون دوباره بر میگرده الان. خب خیلی مهمه. حالا
اینی که منم میبازم
بله.
همه گفتن کلکشو برای اینکه طرفدارای حزب لیکودی که احتمالاً رأی نمیذارم بیاره پای صندوق و بله بالاخره رکورد نخست وزیری هم میشکنه.
بله بله کشید بعد از بنگوریان دیگه دو سازگاره. یه ببین در واشنگتن این طرح آقای ترامپ و اون آقای صحبتی که آقای پومپیو کرد و بعد برایان و کلن احساس آدم بر این بود که این شمشیر داموکلس که بالا رفته این فقط نرفته بترسونه. من همش حسم این بود، یعنی واژگانی که انتخاب شده بود برای سپاه پاسداران، مثلا قبلا میگفتن سپاه عامل تروریست، عدم استقرار منطقه رو بهم، ولی این بار سپاه عامل عدم استقرار و آشوب و به هم ریختگی و جنگ در خارج و سرکوب و کشتار مردم در داخل. یعنی ببینید دو وجه این دکتر جکیل و مستر هاید هر دو وجهش تو این بیانیه ها حضور داشت. آیا واقعا به نظر شما این اعلام جنگ به جمهوری اسلامی بود؟ یعنی یگانه کردن جمهوری اسلامی دو وجهش رو در این سپاه نشون دادن؟
ببینید اگه جنگ به معنی واقعا درگیری نظامی منظورتون باشه نه
نه نه من منظورمونی اعلام معنی... بله
بله ولی اگه به معنی این باشه که این کابینه من قبلا هم عرض کردم دیگه تعارف و خجالت رو گذاشته کنار. سال 6 تا رئیس جمهور امریکا از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا الان هر کاری جمهوری اسلامی کرده چشم پوشی کردن، کشیدن به سیویلاشون، صداشون در نیامده به امید اینکه این بچه شلوغی که تو مدرسه شیشه میشکنه، نمیدونم سطل آشغال دمرو میکنه، تخسی میکنه، سر عقل میاد و سه تاشون خواهان مذاکره شدن، ریگان، کلینتون، اوباما. اوباما بالاخره موفق
بله
خیلی
بله.
چیزها رو هم فدا کرد برای اینکه بیاره سر میز و بعدم پیغام داد من حاضرم تو همین یه سال آخر رئیس جمهوریم بیام تهران حل کنم. فکر میکردن با نصیحت و صحبت حل میشه. اما این کابینه اولین باریست که هفتمین رئیس جمهور در واقع من شخص آقای ترامپ رو کاری ندارم، شخص آقای ترامپ خب مشکلات خود شده، ولی کابینهش امسال آقای مایک پومپیو که از اصلا ویست پومپی هاییست که هاروارد درس خونده علاهده و یا آقای جان بولتون حالا یه شذوذاتی به قول علما داره ولی آدم کارکشتهیه که واشنگتن و سیاست دنیا رو هم خوب میشناسه. اینا آدمایی ان که صفر وایسادن و دیگه حالا میگن سیاست آمریکا در واقع الان اینه، میگه دیگه این اون بچه شیطون پخت مدرسه نیست که با نصیحت درست شه، این یک لات چاقوکش قاچاقچی آدم کش شده
بل.
و ما حالا وای میسیم باهاش مقابله، دیگه هم اجازه نمیدیم از این کارا بکنه. ببینید امریکا کارنامه ای هم داره به هر صورت که نازیسم رو در اروپا شکست داده، قول کمونیسم رو به زانو در آورده و الان هم میگه که این اسلامگراهایی که در ایران به قدرت رسیدن، تنها کشوری که به قدرت رسیدن، یک شبکه بزرگ تروریستی درست کردن. و تهدید میکنه امنیت نه منطقه خاورمیانه بلکه حتی تا آمریکای لاتین رو تهدید میکنن. بنابراین دیگه نصیحت و صحبت میکنیم ولی 12 تا شرط داره، مثلا دیگه آقای ممکنه تاکید میکنه و این بچه باید، این موجود باید بلند شه بیاد بپذیره که به هنجار رفتار کنه و در خانواده جهانی مقررات خانواده جهانی رو بپذیره. امروز هم دیروز هم آقای برایان پوکی مقاله در نیویورک تایمز نوشته بود، باز دوباره همین رو تکرار کرده راجع به تروریست اعلام کردن سپاه، که میگه جمهوری اسلامی باید بپذیره یا مثل یک کشور نرمال در دنیا رفتار کنه، بیاد به پولارم بیاره، پولی هم داره، خرج مردمش بکنه و رعایت حقوق مردمش، با کشورهای دیگه هم مثل آدمیزاد رفتار کنه، یا اینکه تبعات سختری هم خواهد. این بنابراین درسته، این کابینه و جهت‌گیریش روشنه در واقع و گفتنم، اما این اتفاق اگر اجازه بدیم بریم سراغ خود همین تصمیم. ببینید این تصمیم که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو با همه اجزاب و ارکانش به عنوان یک سازمان تروریستی امریکا بشناسه، وزارت خارجه امریکا و در لیست FTO قرار بده، سازمان‌های تروریستی خارجی مثل القاعده، مثل داعش، مدت هاست مطرح، مدت هاست، حتی از زمان آقای اوباما مطرح بود که یک چنین کاری رو بکنن. درسته که بخش های از سپاه یا نیروی قدس سپاه رو اداره خزانه داری امریکا مشمول تحریم کرده بود، ولی این فرق داره با این که رسما دولت امریکا بگیم یک سازمان تروریستیه، چون اون نشون به اصطلاح این بود که به دلیل پشتیبانی از تروریسم مثلا مشمول تحریم این افراد یا این بخشای سپاه، ولی این کل سازمان سپاه یک سازمان تروریستی از سوی امریکا شناخته شد. چند تا نکته. نکته اول این که آیا واقعا امریکا داره درست میگه؟ سال اول سپاه واقعا کار تروریستی میکنه؟ یعنی یا دارن مثلا از روی چیزی که جمهوری اسلامی میگه، از روی سیاست خصمانه تهمت میزنن مثلا
مبالغه آمیز از یه نظر
مثلا، یا من به عنوان واقعا یک کسی که خب سالهاست دنبال میکنم و اینجا در امریکا هم دنبال کردم، به زرس قاطع عرض میکنم، بله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اسم دکترین جنگ های نامتقارن آسیمتریک وارز، در واقع که میگه دکترین نظامی منه و اینکه عمق استراتژی که من باید در لبنان و مرز اسرائیل و غیره و غیره باشه، که خود اینا زیر سواله، یعنی چی آخه، و امثالهم، یک شبکه گسترده تروریستی درست کرده که از کابل تا کاراکاس کشیده شد، یعنی بزرگترین شبکه تروریستی شاید تاریخ رو درست کردن، از طالبان در افغانستان تا غرب آفریقا که سرصدای مراکش و کشورهای اون منطقه رو در میاره، تا آمریکای لاتین، به همین روزا پرواز مستقیم هواپیمایی ماهان بین تهران و کاراکاس برقرار شده. آخه کدوم شهروند عادی الان از ونزوئلا ممکنه بیاد ایران یا از ایران بلند شه بره ونزوئلا مثلا تعطیلات داشته باشه یا تجارت داشته باشه؟
دکتر سازگارا یادتونه ایرانیر پرواز گذاشت از راه سوریه، از راه سوریه هم به این دلیل که هزاران سوری در گذشته رفتن در ونزوئلا اونجا مستقر شدن و اینا پرواز نداشتن به ایرانیر گذاشت، بعد از 6 ماه با چنان ضرری روبرو شد تعطیلش کردن. حالا ماهان اومده، یعنی بذار دیگه معلوم برای چیه،
ولی یعنی این مسافرای این پرواز معلوم نیستن، اینا که شهروندای عادی نیستن.
درست.
بله، من نکته اول این که ببینید پرونده‌ای در دادگاه جنوبی، یعنی غیر از موارد مشهوری مثل تفنگدارای دریایی امریکا 1983 و فرانسوی که عماد مغنیه عاملش بود و ایران پشتش بود، انفجاری که 243 تا تفنگدار دریایی امریکا کشته شد و 60 خورده هم فرانسوی. خبر در عربستان، برجای خبر در عربستان، آمیا در آرژانتین، هواپیمای TWA، اینا تیسای مشهوریه که هم میدونن یا مدت هام هست پرونده هاش مطرح شده، یا ترورهایی که سازمان های تروریستی مثل حوثی ها یا حزب الله یا حماس یا غیره که بی پرده پوشی، یا همین الان طالبان جمهوری اسلامی به اینا پول میده، اسلحه میده، آموزش میده و فکر میکنن این حضرات مثل کف که سرشو بکنه تو برف پاشو هوا کنه، فکر کنه کسی نمیبینش. اینا فکر میکنن دنیا نمیبینه این چیزا رو. آقای نورزاده، من یک پرونده‌ای واقعا به این کلفتی شد مثلا 1000 صفحه دیدم، برای اینکه پابلیکه، در شعبه جنوبی دادگاه فدرال آمریکا، شعبه جنوب نیویورک، وکلای قربانیان 11 سپتامبر، روز اولم 6 تا خانواده بودن، رسید به 300 تا خانواده، چون این وکلا مجانی هم دنبال میکردن. دارالوکاله ملون وبستر بود، هم ملون یکیشون بود که فوت کرد، سرطان گرفت فوت کرد. اینها 7 سال 8 سال دنبال کردن این پرونده رو و تو اون پرونده وقتی شما ورق میزنی شواهد روشنی هست. مثلا عکسای آقای عماد مغنی با ایمن الزواهری، بله، نفر دوم القاعده در اون روستا، یا خریدن یک سیمولیشن بوئینگ از فرانسه 2 سال قبل از 11 سپتامبر و مدل های روی اون سیمولیشن هستش که اصلا ایران اون هواپیما رو نداشته، و اینکه 12 نفری که عملیات 11 سپتامبر رو کردن، 8 نفرشون قبل از عملیات، 1 سال قبل از عملیات
از ایران رفتن. بله درسته.
و این رو توی اون گزارش کمیسیونی که در سنای امریکا هم بعد از 11 سپتامبر تشکیل شد آمده، صفحه 241-242 اونجاهاشه، من یادمه که اینا به ایران سفر کردن. منتها در زمان دولت آقای بوش به این رسیدن که ایران با القاعده سپاه ارتباط داشته و سرویس داده برای عملیات 11 سپتامبر، ولی دولت امریکا تصمیم میگیره که اینو مطرح نکنه و افکار عمومی هم نبره، اسمش هم به دلیل امنیت ملی، برای اینکه گفتن اگه این کارو بکنیم بعدش باید بریم با ایران جنگ کنیم، نمیخوایم جنگ کنیم. من بعدا از خود آقای بوش هم پرسیدم، خب ما هیچ وقت نمیخواستیم با ایران جنگ کنیم. حتی این پرونده رو وقتی به دادگاه نیویورک بردن، وزارت خارجه امریکا بلافاصله به اصطلاح وکیل فرستاد که این پرونده به دلیل امنیت ملی سیلد باشه، سربسته باشه، محرمانه باشه. 1 سال این وکلا جنگیدن، گفتن اینجا آمریکا، مردم غریبه نیستن، و موفق شدن حکم بگیرن که نخیر، پرونده باید پابلیک و عمومی باشه و کردن این کارا. بعد اون وقت 1 سال و خورده هم طول کشید، اون قاضی دنیل، ایران البته حسب معمول در این دادگاه ها نمیاد، ولی شواهد رو بررسی کرد، شهادت ها رو شنید، نهایتا هم حکم داده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران قبل از 11 سپتامبر، در جریان 11 سپتامبر با القاعده ارتباط
داشت.
ببینید، میخوام بگم یا این که مثلا با کارتل های مواد مخدر همکاری میکنن در اقصانوقات دنیا، یا این که از دانشگاه مصطفی العالمیه میان پول مملکت رو خرج میکنن، از آمریکای لاتین طلبه میارن به اسم مبلغ مذهبی درست میکنن، میفرستن پول مسجد و زندگی و خرج خانوادهشون رو میدن بکنن پایگاه تروریست سازی و غیره. اینا چیزایی نیست که از چشم دنیا پنهان بمونه، از چشم امریکایی ها پنهان بمونه، میدانند این چیزا.
دکتر سازگارا، دکتر سازگارا، آقای محمد باقر ذوالقدر در سودان ستاد داشت، یعنی افرادی که از حزب الله میمدن در اونجا آموزش میدیدن از حزب الله لبنان فقط نبودن، گروه مصری ها رو اونجا داشتن، مغربی ها رو داشتن، با القاعده دست تو دست هم چیک تو چیک، که این آقای ذوالقدر 2 بار دستگاه دایلیز خرید برای بن لادن فرستاد به توسط داماد گلبدین حکمتیار فرستاد به پاکستان. بنده و شما این اطلاعات رو داریم، خیلی اطلاعات دیگه هم داریم که حالا بحثش. اون وقت دولت آمریکا نداره، دولت فرانسه نداره. آخه
منم اتفاقا ببینید... می‌خواستم همین رو بگم. بله ببینید این آقایون فکر می‌کنن که عرض کردم مثل پس سرشون بکنن زیر بحثشون نمی‌دونیشون. بله. شما اینجا تو این واشنگتن سر هر اندیشکده‌ای رو باز کنید،
بله
مثلا که اون اندیشکده‌هایی که یه خودم راست‌تر و تندتر هستن بیشتر از 100 خورده اندیشکده تو این واشنگتنه، چه برسه دستگاه‌های اجرایی. میبینید میزه گرد هست، سمینار هست، بحث هست، یه کسایی رفتن تحقیق کردن، کلی از این حرفایی که من الان دارم میزنم تو همین اندیشکده ها شنیدم، توی مدارکشون هست، توی عرض شود مطالعاتشون هست. میخوام بگم اینا همینجا عرض کنم، این آقایون نماینده هایی که رفتن لباس سپاهی تنشون کردن و بیشترم اتفاقا از فراکسیون امید و اصلاح طلبا بودن.
آقاً
این رو باید به موکلینشون، به کسایی که احیانا بهشون رأی دادن جواب بدن. از امروز آیا میدونن سپاه در دستش به خون هزاران نفر در سراسر دنیا آلوده است؟ آیا میدونن؟ اگه نمیدونن الان داریم بهشون میگیم و مدارکش مود و بعد بدونن از امروز اینا وقتی این کارو کردن شریکن با همه این اعمال تروریستی سپاه در سراسر عالم و عملیات سرکوب مردم در داخل و مسئله فساد مالی که سپاه داره. آخه یه وکیل مجلس اول همه تعهدش به اونایی که انتخابش کردن و این کاری که این حضرات کردن. بعدم یه استدلال عجیب غریبی هم دارن، میگن چون سپاه در قانون اساسی هست این کار آمریکا توهین به قانون اساسی. خب تو اون قانون اساسی کلی هم حقوق ملت میشه، چطور صبح تا شب این حکومت نقضش میکنه توهین به اون قانون اساسی محسوب نمیشه؟ و بعدم این چه استدلالیه؟ کل اون قانون اساسی اشکال اساسی داره، باید عوض بشه اصلا با ولایت فقیه و غیره. به هر حال آقای دکتر نوری‌زاده، نکته اول واقعا این که آیا امریکا درست میگه سپاه سازمان تروریستیه و این رو حق داره؟ پاسخ من این است که بله درست
کامل.
یعنی اطلاعات روشنی هست که اون قسمت های مخفیش رو که ما ها خبر نداریم، ولی اون قسمت های علنیش که توی ده ها تحقیق و کتاب و غیره آمده و حکم دادگاه و غیره داره کاملا نشون میده که حضرات درگیره اینن. ای بسا ده برابر اینم سازمان های مخفی امریکا به قول شما اطلاعات دارن، وقتی اینقدر ماها میدونیم چندین برابرش رو دستگاه های مخفی لابد دارن. و اگر تا الان صداشون در نیامده بوده روی سیاست کلی تر بوده، میخواستن درگیر بشن، فکر میکردن میتونن این بچه رو اهلش کنن بیارن
دن فایده نده. دویتا سازگارا بگذار یه خورده فضامونم عوض شه. امروز روز میلاد هایده عزیزه، هایده که یک صدای استثنایی و یک شخصیت استثنایی در موسیقی ما بود. با صدای هایده عزیز فضا رو خود تغییر میدیم، ولی دوباره برمیگردیم. هنوز خیلی کار داریم. یقه سپاه سیدعلی آقا رو گرفتیم، ولش هم نمی‌کنیم. و من شگفتی زده از شاخ درآوردم، دیدم آقای صادق قرازی میگه 84 میلیون ایرانی، 80 میلیون ایرانی همه طرفدار سپاه. آقای خرازی داشتیم، گوش بدیم به هایده عزیز.
دنیا دنیا با وقتی که در من
درود دوباره تکرار نشدنی اردلان سرفراز شعر رو بگه، محمد ایدری آهنگ، ناصر جان چشم‌آذر تنظیم بکنه و هایده بانو هم بخون. با همین رژیم جمهوری اسلامی همینجوری سقوط کردیم، تعالی و اوج و تمام اینا تجلیش رو از دست دادن. چه بگویم، دوی تا سازگارم آقای ترامپ با محمد بن سلمان گفتگوی کرده و همینطور با سیسی. به نظر میرسد یک اتحاد کلام و فکر و اندیشگال اردن هم هست و امارات هم هست و بقیه هم هستن، ولی روی این دوتا خیلی تأمل کرد. معمولا تو سیاست سعودی ها در گذشته هیچ وقت اینجور صراحت آدم نمیدید، همیشه سعی میکردن بالاخره یه دری رو باز بذارن، ولی اینقدر اینو آزار دیدن سر این ماجرای یمن و قضیه که تبریک گفتن به امریکا هستن که چنین تصمیمی گرفته که چقدر تصمیم درستی. حالا خبرشو میدیدم که چقدر آقای پومپیو هم اشاره کرده که با آقای سیسی هم گفتگو کرده، گفته که اهمیت روابط واشنگتن و قاهره آنقدر زیاد است که در همه مسائل هم با هم در مقابله با تروریسم و مقابله با نفوذ مخرب جمهوری اسلامی. خب درود، به نظر میرسد یک پیوندی اینجا علیه رژیم درست میشه. دکتر سازگار، من یه جوری احساس میکنم، شما اشاره کردی تو این 40 سال رؤسای جمهوری مختلف اومدن با سیاست‌های مختلف، یکی اومده بازی کرده، یکی خواسته یواشکی بازی کنه، یکی صراحتن بازی کرده، یکی قرآن فرستاده، انجیل فرستاده، ولی به نظر میرسه این آقای ترامپ که بنده و شما هم با خیلی از سیاستش مخالفیم، بنده سریعن پیروز گفتم در صدای آمریکا در تفسیرم بلافاصله بعد آقای پومپیو که با این قضیه جولان به شدت مخالفم با سیاست، ولی حداقل به نظر میرسه ما با یک ادمنستریشنی روبرو هستیم که صریح صادق راست و حسابی حرفشو میزنه، جمهوری اسلامی رم ازش بیزاره و میخواد به هر قیمتی شده این رژیم نباشد، حالا به هر شکلی شده. درسته میگن نه ما قصد براندازی نداریم، اما هر دولتی در شأن و جایگاه امریکا از حقوق ملت ایران و مردم ایران دفاع کنه، به اعتقاد من این یعنی رژیمی که میخواد این رژیم جمهوری اسلامی ریختش هم دیده نشه. شما احساس نمی‌کنی مردم ایران این بار بخت خیلی بهتری دارن برای اینکه در یک جنبش و حرکت حمایت جهانی رو هم داشته باشن؟ من اصلا صحبت جنگ و دعوا نمی‌کنم، صحبت میزان تأثیر و فشار روی جمهوری اسلامی.
بله قطعا. ببینید، جمهوری اسلامی شاید شما اگر دولت روسیه رو چنگال خونالودش در لابلای کشور ما فرو رفته الان و مثلا سوریه رو که خب آقای خامنه‌ای دستش تا مرفق به خون مردم سوریه آلوده است برای نگه داشتن قصاب دمشق منها بکنی، جدی میگم، و احتمالاً هم کره شمالی مثلا یا تو در آمریکای لاتین بولیوی و همین آقای مادورو و در ونزوئلا و کوبا، بقیه کشورهای جهان اگر این نظام مردم برخیزن و مهر باطل شد رو به پیشونیش بزنن و یک نظام دموکراتیک نرمال در خانواده جهانی سکولار بیارن سر کار، باور کنید خیلی جاها چراغونی میکنند. یعنی به قول آقای استیو هاتلی مشاور امنیت ملی آقای بوش، من پارسال با ایشون صحبت میکردم، یه رفاقتی داریم راجب ایران اینطوری اینه، یه نگاهی به من کرد گفت محسن میدونی اگه این اتفاق بیفته در ایران و مردم بتوانند این نظام رو به یک دموکراسی سکولار مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر عوض کنند، نه فقط اون منطقه بلکه یه تحولاتی در کل دنیا اتفاق میفته. ببین در همین ماجرای تحریم اعلام سپاه عنوان سازمان تروریستی در اجلاس وزرای خارجه گروه 7 متشکل از فرانسه و آلمان و انگلیس و ایتالیا، ژاپن و کانادا و آمریکا، اینها معاون وزیر خارجه آمریکا شرکت کرده بود، وزرای خارجه این 7 کشور رو 6 کشور دیگر رو مطلع کردند از اینکه میخواد آمریکا چنین کاری بکنه. اروپایی ها مخالف نبودن، یعنی به گفته دوست عزیز ما آقای رفعت که روزنامه‌نگاریست که خوب هم در اروپا اطلاعات داره، میگفت اتحادیه اروپا وزرای خارجش مخالفت نداشتن و دیگر کشور، فقط نکتهشون این بود میگفتن که شما اگر این کار رو بکنید ما در معرض عملیات تروریستی سپاه قرار داریم، برای اینکه هسته هایی از مهاجرینی که کشورهای اروپایی پذیرفتن هستن که جمهوری اسلامی توشون کار کرده، هسته تروریستی درست کرده به خصوص از طریق حزب الله لبنان و اینو سرویس‌های اطلاعاتی اونا میدونن، ولی خب قانونمند این کشور نمیتونن صبح برن یارو رو دستگیر کنن، هنوز کاری که نکرده زیر نظر دارن ولی نگران به هم خوردن امنیتشونن. ولی اینی که با جمهوری اسلامی هم مشکل دارن و کارهاشو نمیپسندن قطعیه و از کار امریکا هم اعلام هم کردن، باعث خواهد شد که بیش از پیش در ارتباط با ایران محتاط بشن و دست به هیچ معامله‌ای نزنن. نشون به اون نشینی که ایتالیا و یونان که حتی معافیت امریکا رو برای خرید نفت داشتن در یک سال گذشته، 6 ماه گذشته نفتی نخریدن، اصلا عطاشو به لغاش بخشیدن و برای اینکه میگن به زحمتش نمیاد. بنابراین این درسته. ببینید در آمریکا این تصمیم مدت‌ها بود مطرح، همین الان هم که اعلام شد از سوی وزارت خارجه، وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون و CIA مخالف بودند، برای اینکه میگن که ممکن است امنیت 5000 سرباز آمریکایی در عراق، 2000 تا در سوریه و به هر حال پایگاه دریایی که در بحرین دارن، هوایی که در قطر دارن و مراکزی که دارن ممکنه در خطر بیفته، به قدر کافی احتیاطات لازم رو میگن نکردن. البته پنتاگون قبلا مطالعات مفصلی کرده، طرح‌های مقابله اگر جمهوری اسلامی دست به کاری بزنه دارن، ولی باز هم ترجیح میدادن این در از جانب سیاسیون انجام نشه، برای اینکه دردسر این دو تا دستگاه اطلاعاتی و نظامی. ولی الان که فاخستید این تصمیم رو گرفته و اعلام کرده، مثلا حمله به عراق که بازم اتفاقا همین دو تا دستگاه مخالف بودن، ولی وقتی رئیس جمهور تصمیم گرفت با تمام قوا رفتن دیگه، باید وظیفه‌شون بوده کمک کنن. ولی الان که این تصمیم گرفته شده، طبیعتاً دستگاه اطلاعاتی و دستگاه نظامی امریکا فول فورس و تمام قوا در خدمت این هستن. امریکا خب همینجوری، رئیس جمهور اختیارات بالایی داره و میتونه این کارو بکنه. شخص آقای مایک پومپیو، آقای دکتر نوری‌زاده، آدم باهوش و سیاستمدار زیرکیه
کامل،
و برخوردش رو هم شما میبینید. آدمی است که اعتماد آقای ترامپ رو هم داره و آدمی هم هست که اصلا هیچ جوری سر آشتی هم نداره. یعنی همین پریروز تو مصاحبه با فاکس نیوز صراحتا گفت قاسم سلیمانی تروریسته و ما دستگیرش و ما میاریمش پای میز محاکمه.
یعنی دقیقاً درست گذار کنار ابوبکر بغدادی. ببین یه چیز به نظر من جالبه، شما آقای بولتون رو که نگاه میکنی، به خاطر این سیاست های قوقاگرایانش، بعد تو بغل مجاهدین نشستن تو غیر و غیره، اعتبار و احترامی نداره اونجور، ولی پومپیو داره. یعنی به نظر من پومپیو به عنوان یه دیپلمات، یه آدمی که هم دانش نظامی داره، هم دانش سیاسی داره، هم دانش حقوقی داره، یه جایگاه ویژه برای خودش دست و پا کرده. گای منو
پومپیو وقتی تو کنگره هم بوده زمان آقای اوباما، البته خب در کمیته اطلاعاتی هم بود، ولی کارش یکی از چند تا آدم مهم جمهوری خواه بود. علی‌رغم جوانیش، کسی بود که بسیاری از کارهایی که جمهوری خواه در به خصوص مجلس نمایندگان میکردن طراحانش پومپیو بود.
درسته.
آدم به هر حال دیرکتیش بکراند نظامی داره، ولی تحصیلات عالی کرده و یه تیمی مثل خودش هم برده به وزارت خارجه، معروفه به طبقه هفت وزارت خارجه هست و اونجا کار. اما آقای دکتر نوری‌زاده، ببینید این تصمیم به هر حال از توی امریکا گرفته شد. من دوست دارم بگم تبعاتش، چون قول دادیم ما به مردم بگیم احتمالاً چه اتفاقی ممکنه بیفته. سه دسته میشه گفت تبعاتش هست. دسته اول که اصلاً قصد اعلام این تصمیم هم همین اولیه، تبعات اقتصادیه. از اونجایی که سپاه به همراه بیت رهبری نزدیک به نیمی از اقتصاد ایران رو داره کنترل میکنه، اموال مردم رو غارت کردن، تصاحب کردن، بانک، شرکت، کارخانه و تجارت با عراق، انحصار خیلی چیزا رو دستش گرفته سپاه، صدها پروژه کشور رو گرفته بی سر انجام و به باد داده پول مملکت رو، مثل همین راهن عرض شود که
بسته گرفتن
گرگان تا اینچبرون رو که
اتخابه بله،
و الان هم افتضاحش در اومده، بعدم میره منفجرش میکنه. به این دلیل امریکا این تحریم رو که کرده، اقتصاد ایران رو بیش از پیش زیر فشار داره. به دنیا هم گفته آقا این چون دیگه حالا سازمان تروریسته، تا 20 سال زندان داره ای کسی
باش کاری بکنه. درسته.
و بنابراین آقای ترامپ هم اینو گفت، آقای پومپیو هم گفت، آقای فرانهوت هم گفت، بیانیه هاشون هم هست، قصد اصلشون هم همین. گفتن که آی دنیا، اگه میخواین با ایران تجارت کنین، بده بستون کنین، بدونید که اون طرف نصف اقتصاد دست بیت رهبری و سپاه، به خصوص سپاه، و اگر معلوم بشه که با جایی معامله کردید که به نوعی سپاه توش بوده، اون وقت مشمول این سازمان تروریستی میشین، ممکنه که امریکا حتی دستگیرتون هم بکنه، برگردون امریکا
مارکت.
این میدونید این نتیجه این میشه که شرکت‌های اروپایی به خصوص، حتی چینی، شرکت‌های مختلف در دنیا، حتی روسی
این
بله، اینا برای معامله با ایران ناچار میشن به اصطلاح دابل تینکر بشن، دو دفعه فکر کنن.
دقیقاً.
ناچار میشن که برن تحقیق کنن و اکثرشون هم عطاشو به لغاش میبرن. ببینید الان همین پریروز تو این بحبوحه اعلام، یه روز بعد از اعلام تروریست بودن سپاه، بانک استاندارد چارترد انگلیسی به دلیل اینکه از 2008 تا 2014 معاملاتی که به خصوص با پتروشیمیای ایران اومده است تو سیستم بانک استاندارد چارتر رد شده و رعایت نکرده پاره تحریم های ایرانو، 1.1 میلیارد دلار جریمه شد.
بله
و میدم توافق کردیم بپردازید، برای اینکه امریکا میگه اگه نپردازی من دالر کلیرنس رو ازت میگیرم و تو امریکا دیگه نمیتونی فعالیت
کنی.
شعبه استاندارد چارتر بعد از شرق دور و سنگاپور تو امریکاست.
بله.
بیچاره میشن همه بانک ها همینجا، یا اون بانک فرانسوی که 8 میلیارد دلار محکوم شد و بله. پرداختن.
و اینجا لوجز رو خیلی چند تا
بانک بله بله HSBC و اینا همه بله. مشمول شدن. بنابراین باعث میشه که حتی شرکت های متوسط و کوچیک اروپایی هم دیگه سمت ایران نرن، برای اینکه واقعا تو اون عدم شفافیت اقتصاد ایران هم
بله کاملا
شما نمیدونی اصلا
با کی طرف بود. درسته
با کی طرف پشتش اون زیرا که میری میبینی شرکت سرمایه گذاری مثلا صنایع نفت و ری فاندیشن آقای ری شهری که حالا دفته دست رهبری گرفته، از اون ور با فلان شرکت متعلق به نمیدونم سپاه بسیج تعاونی خاتم الانبیا، آنچنان اینا اون زیر به هم تنیده شدن که مردم ایران که غریبن خیلی این چیزها اصلا نمیدونن.
دو تا سال و همین چند روز قبل این جریان محاکمه جریان دکلا در اینجا اتفاقای عجیب غریبی افتاد. اصلا آقای طاهری که مدیر عامل نمیدونم فلان بوده معلوم شد ایشون از سرسپردگان سپاهن، آقای شیرانی معلوم شد از نوکران سپاهن، حامیشون کیه در دفتر مقام معظم رهبری، یعنی همه درست یعنی یه مافیا زنجیری اینجوری به هم وصل.
به قول یه دوست ما خدا رحمتش کنه فوت کردش، اون موقع ها میگفتش که مثل مهندس راه ساختمان بود، میگفت مملکت شده مثل یه تعداد چای سفتی چای فاضلاب که سرش هم هر کدوم این چاها یه دونه از گنده های مملکت نشستن اون زیر، ولی اینا به هم راه هم دارن و به هم این نکته اول. یعنی در چارچوب فشار حداکثری به اقتصاد ایران تا نوامبر 2020 که انتخابات بعدی امریکا خواهد بود این فشار رو میخوان به حداکثر برسونن، برای اینکه همین چیزی که یا جمهوری اسلامی بیاد سر میز بشینه بگه که دیگه دست از این کارا ور میداره، یا اگر نداره به خصوص اگر آقای ترامپ دوباره انتخاب بشه اون وقت فضای شدیدتری رو اعمال. این قصد اول و اصلی این اقدام. قصد دوم این است که افراد سپاه و وابسته به از این به بعد برای سفر به این ور اون ور دنیا دچار مشکل خواهند، برای اینکه سازمان تروریستی هر جایی که به خصوص امریکا دوست و متحدش باشه ممکنه به راحتی با دستگاه اطلاعاتی امریکا همکاری کنه و یک کسی رو دستگیر کنه. من الان که دارم صحبت میکنم نمیدونم مثلا موسم حج بشه، عربستان البته همیشه حج رو از سیاست بیرون نگه داشته، ولی اگر یه سپاهی بره عربستان به عنوان عضو سازمان تروریستی آیا باهاش برخورد خواهد شد یا نه؟ بیشترین جایی که این اتفاق میتونه دردسر ساز باشه عراقه. عراق سعی کرده البته بگه من به اصطلاح دو طرف وسط این آقای عادل عبدالمهدی هم تو تهران هم حتی اینو گفت بین ایران و آمریکا له نشه دولت عراق، ولی اونجا این آقایون سپاهی ها هستن کاسبی دارن با خانواده های مثل خانواده حکیم کلی زد و بند دارن و خیلی جاهای دیگه و رفت آمد میکنن. خب این از اون جاهاییست که به هر حال میخوان جلوی رفت آمد آزاد این آقایون رو بگیرن. اما نکته سوم یعنی تأثیر سومی که همه هم نگران این سومی هست، من و شما هم نگران این سای جنگ میشه یا نه، آیا این به معنی جنگ خواهد بود یا نه؟ من از سمت واشنگتن میتونم به صراحت عرض کنم نه نیست. به هیچ وجه امریکایی ها نمیخوان جنگ بشه، حتی طرحایی هم که دارن این است که اگر کاری بکنن جواب میدن البته
بله.
ولی محدود نگهش دارن، نمیخوان یه جنگ جدید درست
کنن. ولی من و شما نگران حماقت بعض از این جوجه فرمانده های اونجا نشستن بله.
من البته آقای دکتر نوریزاده تجربه‌ای که این سالیان از این آقایونی دفاع که خیلی هم هارت و پورت میکنن، لاف در قربت میزنن، آی شیر میگیریم، پلنگ میکشیم، اینا آخریش همین اتفاقاتی در سوریه. اسرائیل بیش از 212-13 عملیات نظامی کرد، بیش از 2000 نقطه رو زد، حضرات تلافی که نکردن هیچی، صداشون هم در نیمد، حتی خبرش رو هم ممنوع کردن، هیچی نده و به سیویلاشون کشیدن که هیچی. اصلا از اون طرفی رفتن انگار نه انگار که اینطور اسرائیل زده خورد و خمیرش میکرد.
بله.
و بعدم اومدن، یعنی جواب اسرائیل هم جرات نکردن بدن. این حرفایی که الان در تئوری میگن موشک میزنیم همه رو، اینو بالاخره اونایشون که عاقل ترم میدونن. آخه این نیست که فکر کنید مثلا یه پایگاهی در بوشهر یه پایگاه موشکی ایران میتونه موشک بلند شه بره بخوره به بحره. بله در تئوری 60 کیلومتر راست بلند میشه میخوره، ولی در عمل اینجوری نیست. اولا از اون سیلو ممکن اصلا در نیاد اگر با آمریکا به خودش جنگی باشه. آمریکا این توانو داره یه ابر الکترونیک رو ایران ایجاد کنه که تمام دستگاهشون از کار بندازه، و یا دوم که رو هوا تا برسه به اون مقصد کلی امکانات دارن بزننش، و سوم هم این که تمام این نقاط به هر حال دفاعی موشکی داره، آنچنان که این همه موشک یاد بله دادن به
دستگاه
بزنه یه دونش نخورده. بنابراین اون طرف هم تجربه نشون داده، به قول آقای بابگیت وزیر دفاع از فرق آمریکا میگفت در عمل ما دیدیم اینا شعار میدن ولی پراگماتیستن و میفهمن که زورشون نمیرسه. من فکر میکنم سمت ایرانم اینی که آقای خامنه یا سپاهی ها فکر کنید دست به عملیات نظامی میزنن، تصور نم اگرچه ممکنه کشورهای در منطقه مثل سعودی یا اسرائیل خیلی دوست داشته باشن امریکا رو به جنگ با ایران بکشونن و بزنه ایران رو خورد و خمیر بکنه، ولی من میدونم در واشنگتن چنین عزمی نیست، قصد جنگ ندارن، ولی آمادگی هم دارن، یعنی طرحهایی رو دست کم تا اونجا که من میدونم 4-5 لایه در واقع پنتاگون بررسی کرده، طراحی کرده که اگر اتفاقی بیفته مقابله بکنن، بازم با راهبردی که مهارش کنن هرچه زودتر. بنابراین روسا هم که آقای دکتر نوریزاده تجربه نشون داده که فقط هارت و پورت میکنن، تعارف میکنن. شما میگن سیل مملکت ما رو برد، این روسا شما بگین دریغ از یه همدردی مناسب
چه برسه به
اینکه چه برسه به اینکه تو کمک بکنن.
ولی اون فرانسویا کردن، فرانسویا کردن،
آلمانیا کردن، ترکیه کرد، کویت کرد، نمیدونم همه. الان آمریکا، من اون بارم عرض کردم به شدت بحثایی هست داریم، حالا سعی میکنیم راهش باز باشه، راهش بازه بتونن کن، ولی میگن ما دست دولت ایران نمیشه، برای اینکه دوزه میشه دستشون داد ببری کلانتری، برای اینکه میخورن دنبال راهکارهایی میگردن که کمک های آمریکا رو از طریق مردم برای سیل زده ها بفرستن و بازسازی مناطق سیل زده. من مرادم این است که خطر جنگ به عنوان عزم و برنامه جنگ نه، وجود نداره، ولی وقتی تنش بین دو کشور تا این حد بالاست، گاهی ممکنه همجور که شما میگید یه دیوونه بازی یا یک اتفاق آتیش جنگ رو شعله برد.
بله.
جنگ بین الملل اول با یه گلوله در سارایوو.
بله. آرشیده.
این دلواپسی در واقع وجود داره. امیدوارم چنین اتفاقی نیفته، ولی به هر حال وقتی اینقدر تنش بالاست این اتفاق ممکنه بیفته. من به هر حال فکر میکنم، بازم عرضم این است که سپاه به هر حال یک هیولایی شده، اصلا اون فکری که روز اول بوده یه ارتش مردمی مثل نشنال گارد امریکا کنار مردم در یک هیولایی شده که از یک طرف پول مردم رو دست کرده توش و فساد گسترده مالی، از یک طرف سرکوب مردم دستشه، بازجو داره، زندان داره، دستبند داره، آدم میکشه، و از طرف دیگه هم در دنیا و منطقه شرارت میکنه، تروریسم، مواد مخدر و غیره و غیره. این هیولا تو همین سیل هم دیده شد مردم چه خوب تشخیص میدن
واقعا.
یعنی آقایونی که عکس به قول سلبریتی های جهادی که اسمشون رو گذاشته بود برن عکس یادگاری با آب بندازن و کشتی شو درست کنن، دیدیم چگونه مردم هر جا پیداشون شد بهشون دوز گفتن، قاچاقچی گفتن.
دکتر وقتمون تموم شد، مراسمم به من میگن. قربونتم، خیلی ممنون.
ممنون از شما.
به هر حال باز با هم صحبت خواهیم کرد. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان در اهتزاز بالا سر این جنرالای با این درجات علبی که فقط هارت و هورت میکنن. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دکتر محسن سازگارا، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. بدرود. Thank you.